شنبه اول نوامبر برابر با دهم آبان روز جهانی کوبانی بود. به فراخوان تعداد زیادی از پژوهشگران، روشنفکران، برندگان جایزه نوبل و فعالین سیاسی در بسیاری از شهرهای پنج قاره جهان، مردم در مارش جهانی علیه داعش و در حمایت از کوبانی و برای انسانیت به خیابانها آمدند. در همین رابطه گفتگویی دارم با آقای عمار گلی در آلمان. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای گلی.
من هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
آقای گلی، در ابتدا بفرمایید امروز در برلین چه خبر بود در این مارش جهانی علیه داعش و در حمایت از کوبانی؟
همونطوری که شما هم اعلام کردید که امروز روز جهانی کوبانی ها به عبارت دیگه روز جهانی همبستگی با مقاومت کوبانی بود، همزمان با بسیاری دیگه از نقاط جهان، از توکیو بگیرید تا آفریقای آمریکای لاتین و آمریکای شمالی، کشور آلمان هم به صرف وجود بسیاری از شهروندان کرد و فعالین چپ ایران و خاورمیانه از اعراب و ترک گرفته، امروز در کارزار همبستگی با مقاومت کوبانی شرکت کردند. در شهر برلین بنا به فراخوان بسیاری از احزاب و جریان‌های سیاسی، خصوصا احزاب چپ آلمان و احزاب کرد، حزب اتحاد دموکراتیک و جمعیت کردهای مقیم مرکز آلمان، تعداد زیادی از شهروندان کرد و غیر کرد در خیابان‌های برلین دست به تظاهرات و راهپیمایی زدند. پلیس برلین امروز اعلام کرد که حدود 5000 نفر در گردهمایی و راهپیمایی امروز برلین شرکت کردند. در این میان نکته قابل تأملی که است، در راهپیمایی برلین حضور بسیاری از گروه‌های چپ و آنارشیست آلمان بود که با پرچم و با شعارهایی در همبستگی با کوبانی در این تجمع و گردهمایی شرکت کرده بودند. این گردهمایی ساعتی پیش با خوندن یک بیانیه در شهر برلین خاتمه یافت و احتمالاً طی روزهای آینده مثل هفته پیش این کارزار همبستگی با کوبانی ادامه پیدا میکنه.
آیه عمار گلی، در این بیانیه پایانی به چه نکاتی اشاره شده بود؟
نکاتی که در بیانیه پایانی گردهمایی برلین به اون اشاره شده بود، یک این بود که مقاومت کوبانی تنها مقاومت یک شهر و مردم کرد و ملت کرد نیست، چون گروهی که به کوبانی حمله کرده خطر جدی از یک نوع فاشیسم اسلامی هستش که کرامت و انسانیت رو نشانه رفته. برای همین از تمام آزادی خواهان، از تمام کسانی که در راه مبارزه برای برابری و انسانیت مبارزه می کنند، دعوت به عمل اومده بود که مردم کوبانی و تجربه‌ای که در روژاوا کردستان سوریه و کوبانی علال خصوص داره شکل می گیره و برابری و یکسانی مردم در اون نشانه رفته، حمایت کنن از این تجربه و به هیچ وجه این تجربه‌ای که به سان کمون پاریس بوده، به سان مبارزه چپ‌های اسپانیا بوده و زاپاتیستاهای مکزیک، از اون حمایت کنن و اینکه صدای مبارزان کرد در کوبانی رو به گوش جهانیان و افکار عمومی جهان برسونن و اقدام‌های عملی رو خواستار بشن در راستای حمایت از مقاومت کوبانی.
بله آیه گلی، به نظر شما این اقدام‌های عملی در حمایت از کوبانی چگونه باید باشه؟ آیا همین مثلا گسیل پیشمرگان به کوبانی به نظر شما آیا دارای حائز اهمیت است با توجه به این کمیت 150 نفر یا حد اکثر 200 نفری آنها؟ چقدر این میتونه نقش داشته باشه در مقاومت کوبانی؟
شما به نکته خوب اشاره کردید. این موضوعی که در راستای حمایت از مقاومت مبارزان کرد در کوبانی بسیار حائز اهمیت، مسئله تسلیحات و مهماتی هستش که اونا با کمبودش مواجه شدن. حضور 150 تا 160 پیشمرگی که از اقلیم کردستان به کوبانی اعزام شدند، به عبارتی بعد از هماهنگی هایی که با مدیریت اجرایی سه کانتون جزیره کوبانی و افرین شده بود، این پیشمرگ ها به کوبانی اعزام شدند. و حضور پیشمرگ ها در حقیقت همانطور که وزیر نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان اعلام کرده بود، برای شرکت مستقیم در جنگ با داعش نیست. در حقیقت با تسلیحات سنگین و نیمه سنگینی که پیشمرگ ها با خودشون بردن به کوبانی، مواضع داعش رو از دور هدف قرار میدن که یگانهای مدافع خلوت، یگانهای مدافع زن بتونن نیروهای داعش رو به عقب برونن و از اعزام نیروهای پشتیبانی به داعش که از شهرهای رقا، حلب و دیرزور مدام داره نیرو به کوبانی اعزام میشه جلوگیری کنن. به عبارتی سالم مسلم هم در همین راستا گفته بود که مشکل کوبانی مشکل اعزام نیرو نیست، مشکل تسلیحاته، چون در مورد تعداد مبارزانی که دارن توی این شهر از کوبانی دفاع میکنن با کمبود نیرو مواجه نیستن، در حقیقت با کمبود اسلحه و مهمات خصوصا تسلیحات سنگین مواجه هستن. این بخشی از ماجرا بود. بخش دیگری از ماجرا اینه که غرب و بسیاری از کشورهایی که دایه دموکراسی دارن تا پیش از مقاومت کوبانی چشم خودشون رو بر اون تجربه‌ای که در کوبانی و کانتون‌های دیگه جزیره و افرین در حال رخ دادن بود بسته بودند و به طور مشخص داشتن از گروه‌های اسلامی تندرو مثل جبهه النصره و غرباء شام و جیش الاسلام و تا این اواخر از داعش حمایت میکردن. بخشی از حمایتی که میشه از کوبانی کرد اینه که راه رو بر تسلیح داعش ببندن و اینکه مواضع داعش رو در نقاطی که خودشون تحت کنترل داعش و قدرت دارن رو هدف قرار بدن، یعنی به عبارتی پشت جبهه کوبانی رو هدف قرار بدن تا مبارزان کرد بتونن نیروهای داعش رو پس برونن. این مقاومتی که ما میبینیم در کوبانی خوشبختانه و در عین حال متاسفانه ما نمونهش بعد حملات داعش به موصل و پس از اون نمونه ای از این مقاومت رو شاهد نبودیم. در عراق سه ارتش مستقیما دارن، در عراق و سوریه سه ارتش مستقیما دارن با داعش میجنگن، ولی هر روز در حال عقب نشینی هستن و شهرهای بیشتری رو از دست میدن. اما ما در کوبانی و در کانتونهای جزیره و افرین با چنین امری مواجه نیستیم، چون مبارزه‌ای که در کوبانی و در دیگر نقاط غرب کردستان داره شکل میگیره و شکل گرفته برای دفاع از کرامت انسان و برابری انسانها چه زن و چه مرد هستش، ولی در عراق و سوریه این دفاع یک دفاع قدرت و هژمونی که برای قدرت ما صرفا نمیتونیم اشاره به انسانیت بکنیم یا اشاره به دفاع از کرامت انسان. همونچه که شما شاهدید ارتش سوریه از سمتی مردم بیگناه میکشه و داعش هم از سمتی دیگه و گروه های دیگه هم از سمتی دیگه، در نتیجه فرق ماهوی و فرق زیادی با هم ندارن در بستر این ماجرایی که الان داره رخ میده.
با توجه به نکاتی که برشمردی اشاره کردید و از جمله مثلا سقوط چند ساعتی شهر 2 میلیونی موصل در مقابل داعش و عدم مقاومت پیشمرگه های اقلیم کردستان در شنگال و سقوط این شهر، مقاومت جانانه و ستودنی کوبانی ناشی از چی هست به نظر شما؟ یعنی در واقع این قدرت برگرفته از کجاست، از چه نیرویی هست و آیا در واقع این محاصره کوبانی صرفا محدود به همین شش هفته اخیر هست یا پیش از این هم در واقع کوبانی در محاصره بوده و مقاومت ادامه داشته؟
جناب روشن، برای اینکه ما موضوع رو یکم بازتر کنیم و برای شنوندگان شما بهتر این تابلو رو تشریح کنیم، باید به رویدادهای دو سال پیش اشاره کنم. این چیزی که الان در کوبانی داره اتفاق میفته در حقیقت از پس از آغاز بحران سوریه وجود داشته، ولی به دلیل سانسور خبری که بر روی غرب کردستان یا کردستان سوریه بوده، ما در مقاطع مختلف شاهد انعکاس اونا نبود. خب من اشاره میتونم بکنم که به نبردهای یک سال و دو سال پیش سرکانی که جبهه النصره شاخه القاعده تو سوریه همراه با ارتش آزاد سوریه و با پشتیبانی لوجستیک ترکیه به شهر سرکانی در کانتون جزیره حمله کردند و این درگیری ها نزدیک به دو ماه طول کشید تا در نهایت نیروهای کرد، یگانهای مدافع خلق و یگانهای مدافع زن موفق شدن که این نیروهای رادیکال و نیروهایی که به هیچ وجه نمیتونن دموکراسی و آزادی و برابری رو با خودشون به همراه بیارن رو از شهر بیرون کنن. در حقیقت این مقاومت کوبانی یک مقاومت دو یا الی سه ساله است. کوبانی به صرف وجود جغرافیه مشخصش از سه جهت محاصره است و از روزی که کوبانی از دست نیروهای بشار اسد آزاد شده، از طرف نیروهای ارتش آزاد، جبهه النصره، غربا و شام، دولت ترکیه و این اواخر هم داعش کاملا در محاصره بوده و به صورت مداوم تحت حمله این گروه ها بوده. پس مقاومت کوبانی یک مقاومتی نیست که طی دو ماه گذشته شکل گرفته باشه. در خصوص اینکه چرا موصل سقوط میکنه و چرا کوبانی یک شهر کوچیک سقوط نمیکنه، چرا موصل با 80 هزار نفر نیروی مسلح و نزدیک 120 تانک و انواع اقسام سلاح و تجهیزات سنگین و حمایت ارتش عراق و ارتش ایران از موصل سقوط میکنه ولی کوبانی با اسلحه های فردی سقوط نمیکنه؟ یک نکته فقط انسان میتونه در موردش حرف بزنه، اینه که جنگی که یا مبارزه‌ای که مبارزان کرد میکنن یک مبارزه فکریه. در حقیقت مبارزان کرد نه برای پول میجنگن، نه برای کسب قدرت و نه برای چیز دیگه، یعنی دقیقا نقطه مقابل ارتش های مزدوری هستن که در عراق و سوریه و ایران دارن جنگ میکنن برای قدرت، برای بست هژمونی کشورهای منطقه و برای بست هژمونی گروه های قدرتمند در منطقه. نیروهای کرد یک نیروی عرض کنم برآمده از یک فکر برابری طلب که همه انسان ها با همه گروه های زبانی، گروه های اتنیکی و نژادی رو برابر میدونه و تمام این گروه ها رو در خودش جذب کرده بدون هیچ نوع تبعیض و نابرابری. در نتیجه ما میتونیم بگیم که جنگی که مبارزان کرد با داعش میکنن جنگ ایدئولوژی، یک ایدئولوژی برابری خواه و مساوات طلب داره با یک ایدئولوژی تاریک بسیار رادیکال اسلامی که سعی میکنه مثل فرانکشتاین هر چیزی رو ببلعه و در خودش هضم کنه. در نتیجه این مبارزه برآمده از فکر و اعتقاد مبارزان کرده برخلاف چیزی که ما تو عراق و سوریه شاهدیم.
بله، شاید جا داشته باشه که همینجا از آسی عبدالله، رئیس مشترک حزب اتحاد دموکراتیک، جمله‌ای را نقل کنم که عنوان کرده دفاع از انسان هدف اصلی ماست. با این اشاره پرسشم اینه که در این جنگ آیه عمار گلی نقش زنان بسیار برجسته است در سطوح حتی فرماندهی نظامی، ارزیابی شما از این قضیه چی هست؟
در مورد نقش زنان در مبارزات غرب کردستان یا کردستان سوریه، همون عبارت کلاسیکش، باید خدمتتون عرض کنم که این مبارزه بر نمیگرده به بعد بحران سوریه. در حقیقت این مبارزه برمیگرده به آرا و افکار و ایدئولوژی که مبارزان کرد در غرب کردستان دارن از اون پیروی میکنن، با استناد به این افکار دارن مسیر مبارزاتیشون رو تعیین میکنن. مبارزه‌ای که خط اصلی که بر اون استوار شده اینه که آزادی انسان از آزادی زن میگذره. یعنی تا یک جامعه‌ای نتونه زنانش رو به حدی از برابری با مردانش برسونه، نمیتونه به هیچ نوع آزادی و حتی دموکراسی دست پیدا کنه، چون نصف جامعه تحت انقیاد نصف دیگه جامعه است. پس در نتیجه تا زمانی که زنان نتونن حضور چشمگیری داشته باشن در صفوف مبارزه، در سطح مدیریت کلان و در رهبری جامعه، نمیتونه یک جامعه اون به اهداف و اون آرمان‌های برابری خواهانش برسه. در حزب، همونطوری که شما اشاره کردید، در حزب اتحاد دموکراتیک از چند سال پیش قوانین رو در اساسنامه‌شون تعبیه کردن که بر اساس اون حداقل باید 40% اعضای حزب زن باشن و ساختار مدیریتی حزب هم باید مشترک باشه، یعنی یک رهبر مشترک مرد و زن وجود داشته باشه. به همین دلیل از پایه دارن ساختار اجتماعی جامعه رو با بازگشت به خودشون اصلاح میکنن. این چیزی که ما تو رژاوا شاهدیم، مبارزه یک مبارزه جنسیتی هم هست، در این حال دارن برای دفاع از کرامت انسان و بشریت مبارزه میکنن. مبارزه جنسیتی که میتونه دقیقا نقطه مقابل داعش باشه، چون داعش دقیقا همچنان که زن رو به عنوان یک ابزار جنسی برای مرد تعریف میکنه، در طرف مقابل زن یک مبارز و یک رهبر تعریف شده و یک انسان برابر با دیگر انسان ها. این فرقی نمیکنه که این زن چه آشوری، ارمنی، کرد یا عرب باشه. برای یک مبارز جنسیتی باید تمام آرمان هاشون رو ردیف کردن که بتونن به اون جامعه ایدئالی که میخوان برسن. و بخشی از این حملاتی که به کوبانی داره میشه، بخش بزرگیش هم مربوط میشه به آرمان شهری هستش که تقریبا توی کوبانی داره شکل میگیره و زنان، اتنیک ها، گروه های زبانی، فارغ از هر نوع جدایی و فرقی، دارن در این تجربه همزیستی مسالمت آمیز و همزیستی مشترک شرکت میکنن. و متاسفانه و در این حال بازم میگم خوشبختانه، نیروهای هژمونیکی که توی خاورمیانه هستن تا به تحمل چنین تجربه‌ای رو ندارن، همچنان که توی اسپانیا نداشتن و همچنان که توی مکزیک نداشتن. کوبانی و تجربه کوبانی، یک آدم میتونه اینطوری تعبیرش کنه که یک گلستانی میتونه تعبیرش کنه که در میان جهنم خاورمیانه سر برآورده.
بله آیه امارگولی، در واقع یک تصویر بسیار زیبایی ارائه دادی، گلستانی در میان جهنم، و همین موضوع باعث میشه که در واقع انسانها، نیروها به آینده این گلستان در این جهنم بیشتر دلنگران باشه. و در این میان آیه امارگولی، دیداری بین صالح مسلم، رئیس مشترک حزب اتحاد دموکراتیک و نمایندگان آمریکا صورت گرفته. به نظر شما این مذاکره و این دیدار آیا تأثیری در آن چیزی که در کوبانی تا کنون تجربه شده و عملاً در واقع به صورت یک آرمان شهر کنونی در اومده، چه تأثیری خواهد داشت؟ آیا روند خودمدیریتی را در آنجا آیا تحت تأثیر قرار نخواهد داد؟ کلن آیا در این رابطه میشه نگران بود یا نه؟
من اینجا لازمه که یک موضوعی رو برای شما توضیح بدم. همونطور که قبلا هم شما اشاره کردید و منم اشاره کردم، در حال حاضر ما با یک نیروی مواجه هستیم که غیر قابل تحلیله از نظر ایدئولوژیک و از نظر بعد عملیات رسانه‌ای و بعد عملیات جنگی. داعش نیرویی هستش که غیر قابل تحلیل و غیر قابل پیشبینی هستش. من برای شما یک مثالی بزنم. از توی همین دو ماه اخیر که داعش به کوبانی حمله کرده و به کانتون کوبانی، بخش نزدیک 300 روستای کانتون کوبانی رو تسخیر کرده، همزمان داعش داشت به شهر حمص در سوریه حمله میکرد، یعنی در فاصله نزدیک 400 تا الی 500 کیلومتر در غرب کوبانی. همزمان با حملاتی که به کوبانی میکرد، به طور ناگهانی یک حمله وسیع رو به بغداد آغاز میکنه، دقیقا در فاصله نزدیک 1100 کیلومتر در شرقی ترین نقطه عراق. کسی نمیتونه تحلیل و پیشبینی درستی از آنچه که داعش داره صورت میده و میکنه رو ارائه بده. این صرفا من رو شامل نمیشه و شما رو هم شامل نمیشه. نیروهای موجود در قدرت و نیروهای تأثیرگذار در منطقه، علل خصوص آمریکا، ترکیه، ایران و روسیه هم شامل میشه. به همین دلیل این کردها نیستن که به حمایت هوایی ائتلاف نیاز دارن و حمایت تسلیحاتی ائتلاف نیاز دارن. این ائتلاف هست که به شدت به نیروی مبارزاتی کردها در غرب کردستان و کوبانی احتیاج داره، چون تنها گروهی که و تنها مبارزانی هستن که تونستن ظرف 4 ماه گذشته مقابل حملات داعش ایستادگی کنن و این گروه رو متوقف کنن و در بسیاری از جبهه‌های جنگ داعش رو به عقب برونن. یعنی اگر ما یک نگاه پراگماتیستی سیاسی به قضیه بکنیم، یک بدبستانی هستش که هم گروه های کرد به تسلیحات ائتلاف احتیاج دارن و در عین حال ائتلاف هم احتیاج به مبارزانی که احتیاج به گروهی داره که بتونه این داعش رو متوقف کنه. نشریه شپیگل تقریبا یه هفته پیش در آخرین شماره خودش به این موضوع اشاره میکنه که ملتی که مطرود شده و فراموش شده به تنهایی داره در مقابل حملات داعش ایستادگی میکنه و هیچ کشور و هیچ نیرویی هم حاضر به همکاری باهاش نیست، علی‌رغم این که باهاشون همکاری نمیکنن، یعنی به عبارتی همکاری گسترده‌ای که بتونن حملات داعش رو در کوبانی پس برونن. کردها و مبارزان کرد، یگانهای مدافع خلق و یگانهای مدافع زن، تونستن با اسلحه‌های فردی خودشون مقابل تانک و انواع و اقسام تسلیحات سنگینی که از ارتش عراق و ارتش سوریه به غنیمت گرفتن مقاومت کنند و این حملات رو متوقف کنند. در نهایت من معتقدم که این یک نیاز دو طرف است و باز نیز من معتقدم که نیازی که ائتلاف و کشورهای قدرتمند منطقه به مبارزان کرد دارن بیشتر از نیازی هستش که مبارزان کرد در کوبانی و کانتون‌های جزیره به ائتلاف دارن، چون 2 ساله که مبارزان کرد بدون هیچ نوع حمایتی دارن با این نوع گروه‌های تندرو و گروه‌هایی که بشریت رو نشانه رفتن مبارزه می‌کنن.
آیه عمارگلی، به عنوان سوال پایانی به نقل از گویا انور مسلم اگر اشتباه نکرده باشم گفته که آغاز پایان داعش از کوبانی خواهد بود، نظر شما در این رابطه چی هست؟
من خودم یک انسان چپ هستم، یعنی دیدگاه های من یک دیدگاه های چپی هستش و معتقدم که هیچ وقت یک نیروی تاریک و نیرویی که انسانیت رو هدف گرفته باشه نمیتونه در مقابل افکار آزادی خواهانه و برابری طلب به پیروزی دست پیدا کنه. همونطوری که ارتش نازی نتونست به اون اهدافی که در سر داشت دست پیدا کنه و همونطوری که فالانشای فرانکو بعد از سالها انقیاد اسپانیا و کشتار ده‌ها مبارز چپ و سوسیالیست نتونستن به اهداف خودشون دست پیدا کنن. همونطوری که انور مسلم در گفتگو با خود من عنوان کرد که هرگز و هرگز کوبانی سقوط نمی کنه و آغاز پایان داعش از کوبانیه، منم معتقدم که کوبانی آغازیست بر پایان داعش و این نه امروز برای ما ثابت شده، از روز اولی که مبارزان کرد سینه به سینه و فشنگ به فشنگ دارن با داعش می جنگن و با این گروه بسیار رادیکال دارن مبارزه می کنن، برای ما مسلم بود، چون یک مبارزه هستش که بر اساس اعتقاد و ایمان شکل گرفته، نه بر اساس مادیات و مزدوری برای جریان‌های قدرت در منطقه. این یک مبارزه هستش که از بطن جامعه شکل گرفته، مبارزه هستش برای بازگشت سیاست به مردم، مبارزه هستش برای بازگردوندن مردم به قدرت و نه عکس اون، مبارزه هستش که جنسیت رو نفی میکنه و انسانها رو مثل انسان خطاب میده و نگاه میکنه و تعریف میکنه. در نتیجه من معتقدم که کوبانی نه تنها امروز پیروز شده، کوبانی از روز اول پیروز بوده و تنها زمان نیاز داره که این پیروزی به ثمر برسه.
آیه عمار گلی، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من هم از شما و شنوندگان عزیزتون خیلی تشکر می‌کنم. تنها نکته‌ای هستش که من دوست دارم مثل یک اعتقاد شخصی اعلام کنم، این که تجربه ای که در غرب کردستان در حال شکل گرفتن تجربه ای هستش که تمام مبارزان چپ سالها و شاید بگم دهها و صدها برای مبارزه کردن، مبارزه ای که در غرب کردستان در حال شکل گیری و الان میبینیم، مبارزه ای هستش که بر خون هزاران انسان مبارز در اقصا نقاط دنیا شکل گرفته و ادامه دهنده راه اونهاست. تجربه کوبانی تجربه است برای تمام انسانهای آزادی خواه و برای بشریت و من امیدوار هستم و بسیار مایه مباهات برای من که تجربه مثل کوبانی و مبارزان کرد تونسته جامعه جهانی و بسیاری از انسانها رو که تا چند وقت پیش هیچ اطلاعی از وضعیت خاورمیانه نداشتن رو به پا خواستند و تونستن از این تجربه حمایت کنند.